بسم الله الرحمن الرحیم. بس بعد از اون که دلیل اول بر جواز بقا را مطرح کردیم و گفتیم این دلیل اول اینجا فی الجمله تمام هست، یعنی سیره عقلاییه که مورد تأیید شارع باشد در اصل تقلید ابتدایی تمام نبود، اما در بقاء بر تقلید مجتهد میت تمام بود. بعد از اون پرداختیم به حدود دلالت این دلیل، این دلیل چه مقدار برد داره و تا چه حدی این مدعا را اثبات میکنه. یک بحث در خصوص اعلمیت بود و این سوال بود که ما میت و حی را که مقایسه بکنیم حداقل سه حالت متصوره. یک باره که حالت میت اعلم است، حالت دوم اعلمیت حی است و حالت سوم تساویه. سوال این بود که این جواز بقا در این سه حالت چگونه است؟ آیا در همه این احوال این نتیجه را می دهد یا در بعضی از این احوال؟ این یک سوال بود. سوال دیگری هم که ضمن بحث دیروز به شکلی مورد توجه قرار گرفت، مقوله جواز یا وجوب بود. حالا در هر یک از این صور وقتی میگیم بقا جایز است، این جواز معنای عامه، ولی دنبال اون سوال مطرح میشه که مقصود همون اباحه است، تخییر است، یا اینکه نه تعین داره، تعیین است. اینم این دو تا سوال. در خصوص این دو سوال خب ما دیدگاه هایی که اینجا قابل تصور بود و بعد هم مباحثی که لازم بود تر بشه در اینجا دیروز عرض کردیم. حالا اون چه که امروز عرض میکنیم تحقیق نهایی مسئله در این سه صورته. اون چه که امروز عرض میکنیم با یک کمی تفاوت در بعضی جهات با اون استدلالات دیروز تحقیق یا احتمال مرجح نهایی است که میخواییم در این مسئله عرض بکنیم. پس من یک بار دیگه این دوتا سوال رو عرض میکنم و بعد هم صوری که متصوره و تحقیق نهایی. دوتا سوالی که در حدود دلالت سیره مطرح هست اینه: یک، بقا که شما میگویید جایز است، بقا بر میت که جایز است، این چه نسبتی با قصه اعلمیت داره؟ آیا اعلمیت رو میبینید یا نمیبینید و در این سه حالت چطوری این سیره جاریه و دلیل حد دلالتش چقدره؟ سوال دومم اینه که در هر یک از این احوالی که محل کلام هست وجوب بقا هست یا همون تخییره؟ مخیر است بین عمل به قول میت و زنده و جواز معنای مطلقه، یا اینکه نه در همه یا در بعضی از صور تعیناً باید به گذشته عمل بکنه؟ این دوتا سواله. صوری هم که اینجا مطرح هست عبارت هست از اون سه صورتی که عرض کردیم: میت اعلم باشد از حی، صورت اول. حی اعلم باشد از میت، صورت دوم. و تساوی، صورت سوم. هر سه صورت هم در فرض علم یا احتمال به مخالفت و عدم توافق نظر زنده و مرده است، چون جایی که موافق باشه که دیگه اهمیتی نداره این بحث. حالا این سوال و صور معلوم شد. اون چی که در تحقیق نهایی و تکمیل بحث دیروز، در واقع حالا تکمیل که در واقع یک بخش هاییش تغییر اون چیزاییست که دیروز طراحی کردیم، اونا حالا یه روی کردی بود، آمدیم جلو و این نتیجه گرفتیم. اما اون چی که الان میخوایم عرض بکنیم در این سه صورت به این ترتیبه. اما صورت اول، صورت اول اینه که میت اعلم باشه، مقلد یک مرجعی بوده که از دنیا رفته است و اکنون کسی یا کسانی به مرجعیت رسیدن که هنگام مقایسه پایین تر از اون مرجع میت هست. این یک صورته. اینجا اون دو سوال مطرحه که بقا در اینجا شامل اینجا هم می شود یا نه، و اگر هم می شود جوازه یا تعیینه. میت اعلم است، میت اعلم از حیه است. در اینجا ما دو تا سیره داریم که در دو سیره داریم. یکی سیره داریم که بقا جایزه. خب این سیره هم اینجا مواجه با مشکلی نیست. یک سیره هم داریم که اعلم، عرض شود که باید از اعلم تقلید کرد، باید از اعلم تقلید کرد. اون سیره اول که میگه جایز بقا، خب اینجا مانعی نداره برای اینکه اون گذشته اعلمه. و اما سیره دوم که میگه اعلم مقدم است، خب اینم در اصلش اینجا جاریه، اینم تخالفی با اون نداره برای اینکه اون میت اعلمه. اون سیره اول میگه باقی جایز است باقی باشی، سیره دوم میگه اعلم، خب اینم اعلمه. تا اینجا در پاسخ به اون سوال اول که سیره اینجا را میگیرد یا نمیگیرد، قدر متیقن سیره اینجاست. سیره جواز بقا دلیل لبی است، ولی قدر متیقنش اینجاست که این آقایی که از دنیا رفته علم از زنده است، خب حتما اینجا را میگیره، حتما اینجا را میگیره. آقایی که از دنیا رفته علمه، جواز بقا حتما این قدر متیقنش اینجاست، ولذا جواز بقا و سیره اول اینجا جاریه بی تردید. اما سیره دوم که اعلمیت باشه، سیره دوم در باب اعلمیت اصل این که می شود اون گذشته را تقلید کرد به عنوان اعلم، خب این سیره مشکلی نداره. اما در اون وجوب بقا، وجوب تقلید اعلم در اینجایی که شخص از دنیا رفته، این سیره دوم باید قدر متیقنش را احتمالا گره، برای اینکه میگه واجب است تقلید اعلم. این وجوب تقلید اعلم نسبت به حی قدر متیقنه، اعلم زنده قدر متیقن این وجوب بقائه. اما عرض شود که اعلم از دنیا رفته این قدر متیقن نیست، ممکنه نکته‌ای در کار باشه که اون اعلم گذشته الزامی نباشه، ولذا چون قدر متیقن نیست و باید اخذ به قدر متیقن در این سیره دوم بکنیم، قدر متیقنش اینه که زنده باشه اون اعلم. اما اگر اعلم مرده است بگه لازم تعیناً از او تقلید بشه، این تردیدی در کار وجود هست و به صرف سیره نمیشه بگیم معین است تقلید گذشته. این صورت اوله. پس در صورت اول جواز بقا قدر مسلم اینجا جاریه، جواز بقا قدر مسلم جاریه. اما وجوب تعیینی او به عنوان اعلم از باب سیره دوم، نه این قدر متیقنش نیست، نمیتونیم بگیم قدر وجوب بقا، وجوب تقلید اعلم اینجا به عنوان سیره میشود پذیرفت. نه نه، سیره بیان نداره، ارتکاز هم نمیتواند همه قصه رو در اینجا روشن بکنه. بله بله، نه خیلی این چی نمیشیم، خود این که مقلد بوده است ارتباط برقرار بوده، شاید همین موجه شده که بگیم ادامه پیدا بکنه. نه خیلی مطمئن به اون نیستیم. این نظری که الان داریم میدیم مقابل همونیست که الان شما میگید، مثل آقای خویونا احتمالا همینو میگن، میگن که این سیره اول میگه فقط موت مانع نیست، اینو بردار از این وسط، بقیه طبق قاعده عمل بکن، ولی ما این مطمئن نیستیم. بله نه قدر متیقنه در وجوب تعیینی تقلید اعلم، این جایی است که اون اعلم زنده باشه، اما اگر اون اعلم مرده است در مقایسه با زنده، نه قدر متیقنه این مشکوکه. سیره است، همه اینا داریم بحث سیره میگیم. نه سیره ولو اینکه مرده باشه، میگه باز اینجا مرده با زنده، اون مرده رو مقدم میداره در مسائل دینی و شرعی. خب همین تردید داریم دیگه روی این، یعنی وجهی داره که بگیم نه اینو نمیگیره، لا در امور شرعی و دینی تردید داریم. چون این تردید داریم، سیره تردید داریم، یعنی سیره من مطمئن نیستم اینجا جاری باشه، همین کافیه برای اینکه سیره بره کنار. عرفیش هم تردیده، حالا تو عرفیش شاید، حالا ولی تو شرعیاتش این تردید خیلی قوی تره. حالا کل این بحث ها در صورتی است که اون یه قیدی ما میزدیم، در صورتی است که اون دانش و کارشناسی دچار تغییرات اساسی نشده باشه، ولی اگر دچار تغییرات اساسی شده باشه از اساس دیگه نمیشود. خب وقت اونجا شاید به این وضوحی که شما میگید نباشه، ولی تو چیزای دینی به هر حال این تردید هست.
روش یاسی که باید بون ملاک عالمی دن باشه که تاجین هستن، الان طرف رفته به خاطر جواز دنبال منکده زنده که عالم نیست، ولی به حق نرسیده، بعد متوجه شده همین کوکلا ملامت میکنند که چرا وقتی عالم بود چرا سراغش نرفتیم.
ممکن است کسی بگوید، ممکنه، شما این احتمال رو چطور دفع میکنید؟ کسی میگه آقا این که سیره عقلایی بر تقلید اعلم است، این در نسبت بین زنده هاست، در این فضای موجود وقتی که این کارشناسان متفاوتن، میگه این کارشناس اعلم رو شما عمل بکن. بله
چون سیره اول رو داریم، این احتمال موت سیره اول دفع میکنیم، یعنی دخالت موت رو در مسئله با سیره اول
نه. خب ما میگیم سیره اول فقط در این حد کشش داره که میشود، بیش از اینش دیگه کششی نداره.
مثلا اینجا جایی که فاصله زیاد نیست و طرف تمام یاد گرفته، دیگه خیلی نمیشه بگیم این سیره در زندگی است فقط.
نه تردید جدی وجود داره. اگر کسی تو این تردید نکنه میشه حرف آقای خویی، ولی ما تردید داریم در این. برازا سیره دوم میگیم با قدر متیقنش رو گرفت و شامل اینجا نمیشه. بله برای اینکه اصلا خود حیات شخص، امکان ارتباط با او، احتمال یک تغییراتی که در علم داده بشه، اینا همه یه چیزایی است که ردیف تو ذهن عقلا میاد. این مانع میشه که آدم مطمئن باشه که عقلا اینجا راحت میگن بله علم را ولو مرده است عمل بکن برو.
شما اینطوری باید استفاده کنیم که ما با مراجعه به خود سیره باید معیّر بیاریم برای اینکه قطع متعقل این هست یا از سیره عقلا چیزی استفاده کنیم. ظاهرا این همه زمانی جاری میشه، این سیره عقلا، جایی که ما بین عالم حی، علمی که الان حیل هست و علمی که مگه دود و گذشته، اون موقع تعارض ایجاد میشه. به طور مطلق ظاهرا سیره رو جاری نمیکنه. نمیتونیم بگیم همه جا ما حتی ما بین علم مگه
شما دارید حرف ما رو میزنید مثل که ها؟ شما میگه عرف به طور مطلق اجرا نمیکنه دیگه، بگه اعلم ولو مرده باشه، همین تردید داریم، ولو اعلم مرده باشه تعیین بکنه، حالا جوازش نه، اون سیره هست اون رو باید با هم دید، ولی تعیینن باید اعلم میت را عمل کرد. این چیزیست که آقای خویی میگه ما در این تردید داریم، این تفاوت ما تو این دلیل اینجا
میگیم اعلم شما میگن از اعلمیت حی بودنه، ما برای این
هم
باید دنبال دلیل
باشیم از سیره. نه عزیز من، این که قدر متیقن، اگه این نباشه که دیگه اصلا سیره چی نیست در عالم. قدر متیقن این که میگه اعلم را باید مراجعه کرد، اینه که اعلم زنده است، تو این زندگان میگه اعلم را ببین، این قدر متیقنش. اما اینکه مرده هم اگر اعلم بود حتما الزاما مقدمه بر اینه، این تردید داریم، میگیم برد نداره، سیر دلیل لبی قدر متیقنش میگیم. این صورت اول بود. بنابراین این صورت اول اینه که میت اعلم است از حی. اینجا چه باید بکنیم؟ دو تا دیدگاهه. دیدگاه آقای خویی و کسانی از این قبیل میگن مرده مثل زنده است، هیچ فرق نمیکنه. سیره جواز میگه به قول ایشون مانعی نیست این مرده بودن از تقلید. سیره اعلمیت هم یه سیره مطلقه است، میگه چه زنده چه مرده، حالا اینجا مرده اعلمه تقلید بکن اون را. این دیدگاه اوله که آقای خویی بود. دیدگاه دومی که ما اون را ترجیح میدیم این است که نه، اینجا تعیین ندارد اعلم گذشته، بلکه مخیر بین اون و عمل به غیر اعلم زنده. چرا؟ برای اینکه سیره مراجعه به اعلم دلیل لبیست و اینجا مشکوک نمیگیرد، قدر متیقنش اعلم حیه. این عرض ما در اینجا. پس صورت اول دو دیدگاهه، ما این دیدگاه دوم را فی الجمله ترجیح میدیم و کما اینکه در حواشی و تعلیقات هم جمعی همینطور گفتن. اما میریم صورت دوم. صورت دوم عکس صورت اولاست، یعنی حی اعلم از میته، حی اعلم از میته. در اینجا هم طبعا همون دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه اینه که میگه قانون و سیره جواز بقا فقط میگفت مرده بودن مانع نیست، اما بقیه مسائل رو مطابق ضوابط عمل بکنید، که یکی از ضوابط وجوب عرض شود که وجوب رجوع به زنده است، چون زنده اعلمه. توجه کردید؟ این یک دیدگاهه که اینجا میگه قانون اعلمیت را شما عمل بکن. و ممکن هم هست کسی نه، اینجا هم بگه که جوازه، اون عمل میکرده میتواند باقی باشه ولو اعلم نباشه، اونی که گذشته بوده عمل میکرده میتواند باقی باشه حتی اگر مجتهد زنده اعلم هست. اینجا البته ما اون به عکس اون صورت اول که نظر مقابل آقای خویی رو میپذیرفتیم، اینجا بعید نیست که نظر آقای خویی، یعنی همون دیدگاه اول رو بپذیریم و بگیم که در جایی که زنده اعلم است اینجا باید رجوع بکنه به اعلم. چرا؟ برای اینکه عرض شود که سیره اعلمیت قدر متیقنش اعلم زنده است دیگه. این اعلمی که زنده است آدم دست ازش برداره، این خیلی بعیده. و عرض شود که اما سیره جواز بقا در جایی که مجتهد زنده اعلمی مقابلش هست، اینجا مسلم نیست، باید قدر متیقن را بگیریم که جواز رجوع مال غیر این صورته. ولذا در اینجا اون دیدگاه اول که دیدگاه آقای خوییه بعید نیست اولا باشه، گرچه اون دیدگاه دوم هم وجه داره، ولی اون دیدگاه بعید نیست که اولا باشه. اگر مجتهد زنده اعلم است، اینجا به نظر میاد قانون اعلمیت وجوب تقلید اعلم، این وجوب تقلید اعلم بعید نیست که اینجا تمام باشه، و اون قانون جواز بقا هم میشه بر قدر متیقن که غیر این صورته، اینجا رو نمیگیره. اینم در این صورت که بعید نیست که اینجا این رو ترجیح بدیم. البته اون احتمال دیگه هم وجود دارد و اون دیدگاه دوم وجود داره. ممکنه کسی بگوید که نه، این وجوب تقلید اعلم حتی اینجا هم با توجه به اینکه تقلید میکرده از شخص قبلی ممکنه بگیم نمیگیره، ولی بعیده که اون دیگه قدر متقنش بگیم اینجا نیست و از اینجا منصرفش بکنیم. ولی ظاهر اینجا این است که مراجعه لازم هست. و اما صورت سوم اونجایی که مساوی هم، خب جایی که مساوی باشن دیگه قدر جایی برای قانون اعلمیت و سیره اعلمیت مصداق نداره، چون اونها مساوی هم. اون قانون هم میگه جواز بقا جواز بقا هم در صورت سوم هم اون قانون جواز بقا هم بیش از جواز، یعنی تأخیر چیزی نمیگه، بیش از تأخیر چیزی نمیگه. این که بگیم قانون بقا وجوب بقا هست، این چیزی ما نداریم در سیره. استفاده وجوب از این سیره دشواره. جایز بقا یعنی مخیره بین این که گذشته رو عمل تقلید بکنه یا از مجتهد زنده تقلید بکنه. این حالا راه پرپیچ و خمی بود که در تحلیل سیره ها و جمع این دو سیره میبایستی طی میشد. ما در حقیقت در این سه صورت جمع‌بندیمون این شد. صورت اولا که میت اعلم است، ترجیح میدیم که بگیم اینجا مخیره، میتواند باقی باشه، میتواند به زنده عمل بکنه. در صورت دوم که حی اعلم است، اینجا میگیم حتما باید رجوع بکنه به زنده. در صورت سوم که مساویان، میگیم که مخیره. بنابراین در صورت اولا و ثالثه قائل به تخییر بین بقا یا عدول به زنده هستیم. در صورت دوم میگیم که رجوع واجبه، رجوع واجبه. و تفاوت ما با آقای خویونها و یا آقای حکیم در همون صورت اوله که اونا در صورت اول میگن بقا واجبه، ما میگیم جایزه. اما اون دو صورت بعدی با اون دو نظر تقریبا هماهنگ هستیم. این در خصوص این دو سوال، یکی قانون عالمیت، یکی هم جواز و وجوبه، که ضمن این سه صورت این دو تا سوال جواب دادیم. آیا قانون عالمیت رو اعمال میکنیم یا نه؟ ما گفتیم در صورت دوم اعمال میشه، اما اون صورت‌های دیگه اعمال نمیشه. واجبه یا جایزه؟ میگفتیم در صورت دوم واجبه، در صورت دوم خارج از بحث تقلید زنده واجبه، اما اون دو صورت‌های اول و سوم جوازه، تخییره، جواز معنی خاصه. این دو سوال را در سه صورت جواب دادیم. نه اون، نه اون، حالا یه داستان دیگه ای داره که اونجا جایز نمیدونیم. اینجا چون مرده است این عدول جایز میشه. یه تفاوتی داره که حالا اینجا تو اونجا که عدول میرسیم مسئله بعدی عرض خواهیم کرد. این دو سوال در ضمن این دلیل. سوال سوم در ضمن این دلیل این است که خب اونجاهایی که بقا جایز است، اونجاهایی که بقا جایزه، که طبق اونچه که ما عرض کردیم صورت اول و سوم بقا جایز بود، یعنی صورت اعلمیت میت یا صورت تساوی، اینجا بقا جایز بود و مخیر بود مکلف بین گذشته و زنده. سوال اینه که در صوره که قائل به جواز بقا هستیم، در چه محدوده ای میتواند به نظر گذشته عمل بکنه؟ آیا در همه مسائلی که این آقا نظر داشته ولو او عمل نکرده، ولو او علم نداره، ولو او یادش نیست، کل این رساله مرحوم آقای بروجردی رو الان او میتواند عمل بکنه؟ کل این تعلیقات و فتاوا و رساله آقای خویی را میتواند این شخص باقی باشه و عمل بکنه؟ چه حالا این مسائلش عمل کرده، مثل مسائلش شکیات نماز مثلا، مسائلی که عمل کرده است و یاد گرفته است و عمل کرده است و الانم یادش است، سه تا قید داره، همه اینا رو میتونه، اینا رو میتونه عمل بکنه. و اون مسائلی که نه، مبتلا بهش نبوده اصلا، نه یاد گرفته، نه عمل کرده، نه یادشه، یا مسائلی که یاد گرفته ولی عمل نکرده، یا مسائلی که عمل کرده ولی الان دیگه مسئله آقای بروجردی در ذهن نداره، فراموش کرده. چهار حالت داره: اونی که نه یاد گرفته، نه عمل کرده، نه یادش است. اونی که یاد گرفت عمل نه، اونی که یاد گرفته است و عمل کرده است و یادشه، اونی که یاد گرفته ولی عمل نکرده، اونی که عمل کرده ولی الان یادش نیست، و اونجایی که هیچ کدام اینها نیست. این چهار صورته. آیا همه این چهار صورت جواز بقا داره یا اینکه نه بعضی از اینها جواز بقا داره؟ در اینجا اون وقت خب تفاصیلی وجود داره، هم اطلاق وجود داره هم تفاصیلی وجود داره. اونهایی که و اون جاهایی که میگیم بقا و جایز است، بعضی گفتن همه صور، همه این صور، مسائلی که عمل کرده عمل نکرده، یادشه یادش نیست، اینا فرق نمیکنه، همه اینا میتواند عمل بکنه، که الان هم در بعضی فتاوا هست. بعضی میگن نه، اونهایی که دیدگاه دیگه این است که اونهایی که عمل کرده است، اینم یه دیدگاه. یه دیدگاه اینه که اونهایی که یادش است، تعلم کرده، حالا میخواد عمل کرده باشه میخواد عمل نکرده باشه، اینم دیدگاه سومه. دیدگاه چهارم اینه که نه، اونایی که عمل کرده و یادشه. این حداقل چهار نظریه در پاسخ به این سوال وجود داره، که الانم در تعالیق عروه که ببینید تقریبا شاید همه اینها یک قائلی داشته باشه. پس آیا در صوری که قائل به جواز بقا هستیم مطلقا میگیم با جواز بقا هست، یا اینکه تفصیل میدهیم؟ اینجا حداقل چهار نظریه هست. یک، اینکه مطلقا میتواند باقی باشه. دو، اینکه در مسائلی که عمل کرده است، مبتلا بهش شده عمل کرده، میتواند باقی باشه. سه، اونایی که یاد گرفته است ولو عمل نکرده، تعلم کرده ولو عمل نکرده. و چهارم، اونایی که یاد گرفته است و عمل کرده. این چهار تا حداقل دیدگاه هاست. میشه دیدگاه پنجمی هم آورد که اونم هست فی الجمله. دیدگاه پنجم اینه که یاد گرفتن ملاک نیست، یادش بودن ملاکه، تذکر الان ملاکه. اونایی که الان در ذهنش باقی مونده اونا رو میتونه عمل بکنه. و عرض شود که ممکنه دیدگاه ششمی هم حتی اینجا آورد که بگیم مسائلی که اون وقت مبتلا بهش بوده در زمان حیات او، اونا رو باید میتواند باقی باشه، حالا چه واقعا هم عمل کرده یا اینکه عصیان کرده ولی مورد ابتلاش بوده، در مقابل اونایی که مورد ابتلاش نبوده. اینا کاملا قابل تصویره، غیر از اون چهار تا این دو تای بعدی هم قابل تصویره. حداقل شش نظریه اینجا هست و در ترکیب اینها ممکنه بیش از این هم بشه. حالا سوال اینه که ما آیا اون مطلق رو باید بگیم یا مقید رو باید بگیم؟ خب در اینجا باز در شعاع سیره میخوایم بریم جلو، میگیم سیره عقلا این بود که در صورت اولا، اونجایی که میت اعلمه، و صورت سوم اونجایی که مساوی اند، در اینجاها سیره عقلا این بود که بقا جایز است. این سیره عقلا آیا مطلق همه این صور را میگیره؟ مسئله مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا، مسئله که تعلم کرده یا تعلم نکرده، مسئله که یادشه یا یادش نیست، مسئله که عمل کرده یا عمل نکرده، همه این تقسیمات رو در بر میگیره این سیره، یا اینجا باید قدر متیقن رو بگیریم؟ اینجاست که یه نظریه از میان این نظریه ها، نظریه جا افتاده ای وجود داره که اونهایی که عمل کرده است، مطلق نیست این سیره، ولذا اون قول اول میره کنار. یعنی کسی بگه که جواز بقا هست در صورت اولا و ثالثه در همه این چند تقسیم، سواء عمل او لم يعلم، سواء تعلم ام لم يتعلم، سواء تذكر كان متذكرا او لم يتذكر، سواء اون کان مبتلا او لم یکون مبتلا به، این همه اینا رو میگیره بعیده، چون این سیره دلیل لبیست باید قدر متیقنش رو گره. ولذا بر اساس این که دلیل لبی حمله بر قدر متیقن میشه و لسان اطلاقی ندارد، اون نظر اول را که بگوییم همه این صور مشمول جواز بقا هست میره کنار، بگیم در اون صورت اولا و ثالثه همه این تقسیمات زیر پر سیره است، این میره کنار. منتها در این که حالا قدر متیقن بگیریم چیه، اگر خیلی بخواد کسی سخت گیری بکنه باید قدر متیقن رو بگیره. قدر متیقن یعنی اینا مسائلی که مبتلا به او بوده است، قید اول، و نظریات اون مجتهد گذشته را یاد گرفت، تعلم کرده است، دو، سه، و عمل کرده است، و چهارم الان یادشه، میدونه که او این میگه، فراموش نکرده. اگر بخواهیم قدر متیقن بگیریم هر چهار قید رو باید بزنیم، اون وقت نتیجهش میشه که آقا فقط در محدوده مسائلی که عمل کرده است و یادش هست مبتلا بهش بوده دو یاد گرفته دو عمل کرده دو الان هم یادشه که آقای بروجودی اینجا چی میگفته، چهار تا قید باید بخوره تا این قدر متیقنه. پس اون که بگیم هیچ قیدی نداره این حتما میره کنار، چون سیره دلیل لبیه. اگر کسی بخواد بگه که من در همه این قیود تردید دارم، با در همه این قیود قدر متیقن بگیره، چهار تا قید بزنه، خیلی محدود میشه، میشه اون مسائلی که عمل کرده و الانم یادشه که او چی میگفته، اینجوری میشه. حرف آقای بروجردی رو، فتوا رو عمل کرده، الانم میدونه که آقای بروجردی اون وقت در شک مثلا 5 و 6 اینجوری میگفت، 4 و 5 اینجوری میگفت، میفرمودن و این میشه. بله ممکنه کسی بعضی از این قیود بگه که من مطمئنم سیره جاریه، مثلا اینکه یادشه، ممکنه بگیم نه همین که عمل کرده دیگه باقیه دیگه، این یادش هست یا نیست این عقلات و این سیره جایگاهی براش قائل نیستن، همین که قبلا عمل میکرده میگه حالا عمل بکن، این که حالا یادش هست یا اینکه یادش رفته باید لای کتاب رو باز بکنه یا از رفیقش بپرسه فوری یادش میاد، بعید نیست که این یاد بودن خیلی دخالت نداشته باشه، عمده اون قید عمله که مبتلا بهش بوده و عمل کرده، بعید نیست که این دیدگاه سوم رو در واقع ما بپذیریم طبق این ترتیبی که الان اومدیم. اینم از این مسئله. بنابراین این سیره عقلایی اطلاقی ندارد که بگیم وقتی که یک مسئله آقای بروجردی رو عمل کرد، الان که از دنیا رفت آقای بروجردی، تکلیف رسید و یک مسئله آقای بروجردی رو عمل کرد و الان ایشون از دنیا رفتن، حالا بگیم آقا همه رساله او رو میتونه باقی باشه، نه، ولو اینکه حالا زنده عالمی هست یا مساوی هستن، نه، این نمیشه گفت. باید یک قیودی رو اینجا در نظر گرفت، خیلی سخت گیرانه باشه باید بگیم اونایی که مبتلا بهش بود و یاد گرفت و عمل کرد و الان هم یادشه، که الان فقط میشه مثلا یک مسئله. ممکن هم هست که بگوییم که نه، اون یادش ماندن خیلی تأثیر نداره، همونی که عمل کرده کافیه، که شاید این بعید نباشه، ولی اطلاقی در اینجا وجود نداره در حد دلیل سیره. یادتون باشه دو ما همه این بحثایی که داریم میکنیم فعلا از منظر سیره داریم بحث میکنیم، ممکنه تو ادله بعدی یه چیزی بیاد فراتر از اینو دلالت بکنه. اگر ما باشیم و سیره عقلایی جواز بقای بر تقلید میت، برد این سیره همین محدوده است که اینجا عرض کردیم. مثل تذکر و اینها بعیده که دیگه بگیم تذکر قدر متیقنه، یادشه یادش نیست فرق نمی کنه. بله، یعنی ببینید اون اون سیره عقلاییه میگه چرا عقلا میگن ادامه بده؟ ممکنه وجهش این باشه، میگه که کسی که عمل میکرده این حالا دو دفعه بندازیمش تو هیس و بیس که از نو برو کسی پیدا کن و چی اونها، این خیلی وجه نداره. خب این در مسائلی که عمل کرده، اما چیزی که عمل نکرده خب حالا کل اول اگر الان هم کسی زنده بود بس بره ببینه چی میگه، کجا میگه، بررسی بکنه، خب حالا برو بررسی کنه. خب بله، حالا مورد ابتلا نبوده، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. یعنی چون عمل کردن این بقای علام ماکانا، این مقدار تو ذهن چی داره، ممکنه پشوانه شکل گیری اون سیره همین باشه که بقای علام ماکان، اونی که بوده همینجور ادامه بده، سخت نمیگیریم برای. ولی حالا بحث جدیدی مورد ابتلای او قرار گره، این برای چی اینم بگیم که بقای علام ماکان؟ یه حرف جدیدی برو ببین چی میگه.
حجیت تمام شده.
ها نه، حالا این رفتید رو استصحاب، ان شاء الله اینو
تو جریز بدید. حالا همین بچه اوغلا برای بابا همین اندازه باشه که این حجیت براش تمام شده بود، ولی اینکه عملم نکردید چرا ما اینو دوباره تو لیست بس بندازیم بدید دوباره یه حجت؟
نه خب اینم چرا اینه، بله من نمیگم این چرا این طرفش نیست، ولی اون طرفم اون چرا هست.
وجهش
وجه اوغلاییه برای این. این دلیل سیره، اطلاقات داریم و استصحاب که انشالله فردا.